بسم الله الرحمن الرحیم. قهرمانان توحید موضوع این مجموعه برنامه است. یکی از درس‌های بزرگ قهرمانان توحید عشق. با عشق کارها به سامان میرسه، قله‌ها فتح میشه. زندگی بشر پیچیدگی خیلی داره. گاهی آدم سرخورده میشه، خودش رو شکست خورده میبینه، از بعضی از صحنه‌های زندگی خداحافظی میکنه، گوشه‌گیری رو انتخاب میکنه. قهرمان این برنامه کمیل ابن زیاد که مردم ما بیشتر با دعای کمیل او رو میشناسن، اما او یک عمر درخشان 90 ساله که ای کاش در برنامه‌های مفصل‌تر شرح زندگی او رو می‌گفتیم و شما می‌شنیدید و درس می‌گرفتیم. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم. کمیل اهل یمن، شهر به شهر به دنبال عشق خودش بود، یک حقیقتی که خدا او را راهنمایی کرد. یمن، مدینه، بصره، کوفه، شام، هیت، همس، اینها شهرهایی بودند که کمیل ابن زیاد عشق خودش رو، پایداری خودش در راه حقیقت رو در این شهرها گذرانده. چه خوش اقبالن بعضی ها. امیر مؤمنان یه دعایی به او آموخته، الان هزار و چند صد سال گذشته اون دعا رو به نام کمیل میشناسن. هر کسی در این هزار و چند صد ساله این دعا را خوانده، کمیل هم یه سهمی برده. یه از نشانه های خوش اقبالی این شخصیته. عجب قهرمانی. کمیل ابن زیاد، شهر اول یمن. من بر اساس شهرهایی که او در طی این عمر در این شهرها رسالت خدایی خودش رو انجام داده، من این زندگی نامه را تنظیم کردم. زادگاه کمیل یمن. او از طایفه نخع، همشهری مالک اشتر، تا روزهای پایانی عمر مالک اشتر هم دو دوست با وفا، صمیمی، همرأی، هر دو در راه خدا. یمن سرزمینی حاصل خیز، خوش آب و هوا. مردم یمن در سال نهم هجری پس از بازگشت پیامبر از تبوک توسط نماینده خودشون کسی به نام مالک ابن مراره اسلام آوردن خودشون رو اعلام کردند و پیامبر عزیز ما وقتی به مدینه وارد شد نامه ای را نوشتن و به معاذ ابن جبل که خودش یمنی بود و از طرف پیامبر فرمان روای یمن شد، نامه را نوشتن که من اسلام آوردن شما را شنیدم و معاذ را برای شما فرستادم. پس از چندی پیامبر امیر مؤمنان که جان پیامبر بود، خیلی پیغمبر امیر مؤمنان را دوستش داشت، برای مدتی اعزام کرد به یمن تا به اونها اسلام بیاموزد، تفسیر قرآن بیاموزد، فقه بیاموزد. یمنی ها از آغاز تا اکنون خودشون رو وامدار امیر مؤمنان علی علیه السلام می دانن. کمیل ابن زیاد نوجوانی بود که به دست امیر مؤمنان اسلام آورد، اسلامی ناب از نوع اسلام اهل بیت. کمیل ابن زیاد رو از تابعین حساب می کنن، یعنی پیامبر را ندیده، از اصحاب پیامبر نیست، اصحاب پیامبر را دیده که به اونها تابعین می گوین. پیامبر عزیز ما یمنی ها رو خیلی دوست داشت، اونها رو ستایش می کرد. در حدیثی که جابر ابن عبدالله انصاری از پیامبر نقل می کنه، پیغمبر فرمود یمنی ها دارای قلب رقیق و ایمان راسخ هستند. در سخن دیگری فرمود: یمنی ها باقی میمانند تا با علی در جنگ جمل و صفین حاضر باشند. بشارت بهش را پیغمبر به یمنی ها داده. در حدیثی پیغمبر فرمود: من احب اهل الیمن فقد احبنی، هر کس یمنی ها را دوست بدارد مرا دوست داشته، و من ابغضهم ابغضنی، هر کس نفرت داشته باشه، کینه داشته باشه، بغض داشته باشه نسبت به یمنی ها، نسبت به من کینه داره. از اولین بیعت کنندگان با امیر مؤمنان یمنی ها هستند. کسانی مثل مالک اشتر، کمیل ابن زیاد، علامه طباطبایی مفسر بزرگ روزگار ما درباره حضرت علی علیه السلام می نویسد: گروه انبوهی از رجال دینی و دانشمندان اسلامی را تربیت کرد که در میان ایشان جمعی از زهاد و اهل معرفت مانند اویس قرن، کمیل ابن زیاد و میسم تمار بود. کمیل ابن زیاد شخصیتی عارف، آشنا به اعماق اسلام. روزگاری گذشت، پیامبر رحلت فرمود، خلیفه اول، خلیفه دوم آمدند. در تاریخ تا اونجایی که من خوندم چیزی از کمیل ابن زیاد در روزگار خلیفه اول و دوم من ندیدم. بیشتر حضور کمیل ابن زیاد از دوران خلیفه سوم هست. خب خلیفه سوم رو دوستان قصهش رو میدانند. سبک عمل کرده او به گونه ای بود که اصحاب پیامبر معترض بودند، منتقد بودند. در مدینه، در مصر، در کوفه انتقاد میکردند، با نامه گاهی حضور پیدا میکردند. مورخینی مثل طبری و ابن اعصم خلافکاری های عثمان را این گونه ردیف کردند: واگذاری حکومت و ولایت شهرها به خیشان خودش و بنی امیه، بازگرداندن حکم ابن عاص، کسی که پیغمبر را مسخره می کرد و پیغمبر او را لعنت کرد و به طائف تبعید کرد، خلیفه سوم او را برگردان و از بیت المال 100,000 درهم به او داد. از خلافکاری های دیگر او بخشیدن زکات به یکی از فرزندان حکم ابن عاص، خودش زندگی اشرافی و مجلل، غذاهای آنچنانی، لباسهای آنچنانی که متفاوت بود با خلیفه اول و دوم، ثروت اندوزی زیادی داشت، به طوری که روزی که کشته شد 150,000 دینار و 1,000,000 درهم داشت، املاکی داشت، شترهای فراوانی داشت. از انتقادهای دیگری که به خلیفه سوم داشتند، شرابخواری والیان مثل ولید ابن عقبه، یا همون کسی که صبح به مسجد آمد و به جای 2 رکعت نماز 4 رکعت خواند. در سجده نماز همین ولید میگفت، در سریال امام علی شما دیدید این صحنه ها را، شراب بریز و به من بنوشان، در سجده نماز میگفت. صحابه و مردم نمیتونستن تحمل بکنن. خب گروه های مختلفی از مخالفان خلیفه سوم بودن. خلیفه سوم هم با شنیدن سخنان معترضین در رفتار خودش تغییر ایجاد کرد. تا 1 سال متفاوت بود، ولی پس از 1 سال مجدداً به حالت قبل برگشت. از انتقادهای مردم گزینش‌های عثمان بود که اعتراض داشتند. حتی امرؤاس که همه شما او را می‌شناسید، یه روزی به خلیفه سوم گفت: ای امیر مؤمنان، تو کارهای ناروا کرده ای، توبه کن. عثمان هم رو به قبله دستهاش رو بالا برد و توبه کرد. از خلافکاری های دیگر خلیفه سوم تبعید شخصیت های بزرگی مثل ابوذر به شام و پس از اون به ربزه و کتک زدن عمار یاسر. یه چنین فضایی در دوران خلیفه سوم بوده. خلیفه سوم نامه نوشت به کارگزار خود در عراق به نام سعید ابن آس که مالک اشتر و جمعی که دور او هستند را به شام تبعید کن. نامه هم نوشت به مالک اشتر که تو میخواهی در کوفه فتنه کنی، به خدا پشیمان میشی و خون تو حلال میشه. مصلحت است در کوفه نباشی. فوراً با جمعیتی که موافقان تو هستند به سمت شام حرکت کن. به این دلیل بود که مالک اشتر به همراه کمیل ابن زیاد، زید ابن سوهان، سعسعت ابن سوهان و جمع دیگری به شام تبعید شدند. این اون عشقه. از روز اول کمیل مالک اشتر یه اسلامی را پذیرفتن، میدونستن هزینه داره. اعتقادشون و راهشون رو میدونستن درسته، ولی میدونستن باید جان بدهن، سلامت بدن و پای این آرمان بمانند. عثمان برای معاویه هم نامه نوشت که گروهی برای فتنه انگیزی خلق شدن، پیش تو میان، اگر دیدی روبراه میشون عذرشان را بپذیر و اگر تو را به سطوح آوردن پیش من بفرست. هنگامی که تبعیدی ها به شام رسیدن، معاویه برای اینکه اونها رو کوچیک کنه، تحقیر کنه، در یه کلیسایی جا داد تبعیدی ها رو. اونگاه اونها رو احضار کرد. اینها شخصیت های بزرگی بودن. مالک اشتر مثلش ما کم داریم. امیر مؤمنان در شهادت مالک اشتر میفرمود مالک شبیه مالک رو ما نداریم. معاویه برای این جمع تبعیدی این آیه را خواند، آیه 105 سوره آل عمران: ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. بعد از این که دلایل روشن براتون آمد متفرق نشید. در پاسخ کمیل برخاست و گفت ای معاویه، مصداق آیه ما این آیه است: فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. در اختلافات خداوند کسانی را هدایت میکنه و راه درست رو به اونا. به خدا قسم ما مصداق این آیه هستیم. ما نمیخوام اختلافات رو دامن بزنیم. ما دنبال عدالت خواهی، حق طلبی، یکتا پرستی هستیم. کمیل گفت که خلاف بزرگ عثمان اینه کسی مثل تو رو فرمان روای شام قرار داده. اونگاه مالک اشتر برخاست، لب به سخن باز کرد که در پایان معاویه سوگند خورد او رو زندان بکنه و زندانی هم کرد، ولی با وساطت سعسعت ابن سوهان آزاد شد. اونگاه معاویه به جمع تبعیدی ها گفت برخیزید و پیشوایان خودتون رو به نیکی یاد کنید و زبان به طعن اونها نگشایید. اونها هم در پاسخ گفتن ما مخلوق را در معصیت خالق فرمان نمیبریم. یه روز دیگری معاویه آمد خطاب به مالک اشتر و کمیل ابن زیاد. از این به بعد دعای کمیل میخوانیم. یک شخصیت عارف انقلابی باید پیش روی ما نمایان بشه. معاویه خطاب به مالک و کمیل و دوستان آنها گفت شما گروهی از عرب هستید که زبان دارید و در پناه اسلام به شرف رسیده اید. چرا قریش رو شما کم حساب میکنید؟ پیشوایان شما این قریشی ها بودن که شما رو به این منزلت رساندن. اونها هم در پاسخ گفتن اما آنچه در باره قریش گفتی نه، چنین چیزی نیست. اونها در زمان جاهلیت چه خیانت هایی انجام دادن. معاویه گفت این بیخردی شما رو به اینجا رسانده. و در پایان گفت من به زودی نامه‌ای برای خلیفه میفرستم و تکلیف شما را مشخص میکنم. باز شب بعد معاویه آمد، مدت زیادی با تبعیدی ها گفتگو کرد و گفت: ای گروه، یا سخن حق و پسندیده بگویید یا سکوت کنید. سعسعه گفت: ما به تو میگوییم از شغل خود کنارگیری کن. حرف ما اینه، این زمامداری تو ظلم به حق امت اسلامی است. معاویه هم در جواب گفت: من از پیشکسوتان مسلمانانم، هرچند افرادی از من قدیمی تر و با سابقه تر هست، ولی در این روزگار از من تواناتر پیدا نمی کنید. گفتگوها به خشونت کشیده شد. مالک اشتر و یارانش پا شدن، درگیری پیش آمد. در پایان هم نامه ای نوشت معاویه به عثمان که عده ای را پیش من فرستاده ای که نه عقل دارن نه دین، گویی از عدالت به تنگ آمدن. و عثمان دستور داد این جمعیت را به کوفه بفرستن. عاشقان ولایت، عاشقان امیر مؤمنان، مسلمانان واقعی آواره شهرها هستند. این کسانی که باید هدایت، تعلیم و تربیت امت رو به عهده بگیرن، اداره مملکت رو به عهده بگیرن، الان در انزوا، در تبعید به سر میبرن. خب به کوفه آمدن. سعید ابن عاص این جمعیت رو تبعید کرد به شهر حمص که الان در سوریه فعلی هست. این جمع حق طلب وارد حمص شدند که فرماندارش عبدالرحمن ابن خالد بود. عثمان هم نامه‌ای به مالک اشتر نوشت که من شما را به حمص تبعید کردم، به محض رسیدن نامه من از کوفه به حمص بروید و سلام. فرماندار حمص هم عبدالرحمن خیلی تحقیر کرد این مؤمنان صالح را، تا یک ماه اجازه ملاقات به اونها نداد. وقتی هم اجازه ملاقات داد، اجازه نشستن نداد، ایستادن تا پاسخ بدن و اصلا به اونها حرف نمیزد تا مدتی. پس از مدتی هم با خشونت، با تحقیر، اولین سخنی که فرماندار با این تبعیدی ها گفت این بود که ای فرزندان شیطان، خوش آمدید، آفرین بر شما که شیطان هم در کار شما درمانده شده، ولی شما هنوز بر بساط گمراهی گام بر می دارید. شما گروهی هستید که نمی دانم عرب هستید یا عجم. اگر گمان می کنید همان سخنانی را که به معاویه گفتید می تونید به منم بگید، در اشتباه هستید. من بیچاره می کنم شما را. یک ماه تبعیدی ها در این شهر بودن. فرماندار وقتی با اینها میرفت خودش سواره، این عزیزان پیاده. همون توهین‌هایی که خلفای عباسی در حق ائمه میکردن، این فرماندار بنی امیه‌ای در حق این شخصیت‌ها انجام میداد. سرانجام گفت من نامه‌ای مینویسم برای عثمان تا شما را ببخشد. مجدداً این جمع پاکیزه، این عارفان انقلابی به کوفه برگشتن. یه روزی فرمانداران در مدینه جمع بودن، فرماندار کوفه هم رفته بود، مردم کوفه هم مالک اشتر رو دعوت کردن، او رو به فرمانداری انتخاب کردن، پشت سرش نماز خواندن، مالک هم شهر رو، اداره شهر رو به دست گرفت، دستیارش کمیل ابن زیاد. بالاخره نامه هایی بین عثمان و مالک اشتر رد و بدل شد. مالک اشتر وقتی میخواست نامه بنویسه به کمیل میداد تا به پایتخت ببرد. خب کمیل هم رسید به مدینه. عثمان گفت مشکل شما چیه؟ کمیل جواب داد به علت کارهای ناسوابی که تو کرده ای، اگر توبه کنی اوضاع عوض میشه. اشتباهات تو اینه که بهترین ها رو تبعید میکنی. اشتباهات تو این هستش که حقوق ما رو از بیت المال نمیپردازی. فرمان روایان شر و خام برای شهرها می فرستی. عثمان هم گفت من توبه کرده ام، عهد کردم با شما با کتاب خدا و سنت پیامبر کار کنم. ولی یه نامه ای نوشت به فرماندار کوفه و بدگویی کرد از کمیل، یعنی درویی به خرج داد. به خود اونها گفت توبه میکنم، ولی نامه نوشت به فرماندار که اینها از یاران شیطان هستند. اوضاع اسفباری پیش آمده بود. اصحاب پیامبر وقتی این خلافکاری های خلیفه رو دیدن از نواحی مختلف جمع شدن، از مصر جمع شدن، از کوفه جمع شدن، در مدینه جمع شدن، ملاقات هایی با خلیفه داشتن و از اون میخواستن که در رفتارش تجدید نظر کنه. در پایان در سال 35 شورش کردند و به خانه عثمان ریختند و او را در خانهش کشتند. پس از کشته شدن عثمان مردم آمدند و با فشار، اون گونه که در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید، با التماس، با اصرار بیعت کردند با امیر مؤمنان علی علیه السلام. مرحوم شیخ مفید، این عالم کم نظیر شیعه، در کتاب خودش نام بزرگانی را به عنوان اولین بیعت کنندگان با علی ابن ابی طالب علیه السلام میبرد که یکی کمیل ابن زیاده، یعنی کمیل از سابقون اولئک المقربون، از جمله اونهاست. این جمعیت با امیر مؤمنان با این شروط بیعت کردند که تا زمانی که شما با کسانی در جنگ باشی ما در جنگیم، با کسانی در صلح باشی ما در صلح هستیم و همواره پشتیبان شما خواهیم بود تا مرز شهادت. شیخ مفید در کتاب دیگرش به نام اختصاص تحت عنوان پیشگامان پیشتازان مقرب به حضرت علی علیه السلام، اول نام 4 نفر را میبرد که ارکان 4 هستند: سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، که اگر خدا توفیق بده در برنامه‌های آینده ما یکی یکی به اندازه کمتر از 1 ساعت درباره این قهرمانان توحید برای شما صحبت بکنیم. پس از این 4 نفر این اسم‌ها را آورده: اویس قرن، رشید حجری، میسم تمار، کمیل ابن زیاد و قنبر. امام علی علیه السلام در سال 36 آغاز کرد برکناری عمال عثمان را. آرام آرام فرمان روایانی را که عثمان گذاشته بود حضرت عوض می کردن و حکام خودشون را اعزام می کردن. عثمان ابن حنیف را به بصره، عمارت ابن شهاب را به کوفه، عبیدالله ابن عباس را به یمن، قیس ابن سعد را به مصر و سهل ابن حنیف را به شام اعزام فرمودند. سهل ابن حنیف روانه شام شد ولی در بین راه طرفداران معاویه او را گرفتند و بستند و به مدینه برگرداندند. امیر مؤمنان علی علیه السلام طلحه و زبیر رو که بیعت کرده بودند اونها رو صدا زدند و از اونها کمک خواستن. اونها گفتن ما راهی مکه هستیم. اونگاه حضرت نامه‌ای به معاویه نوشتن و توسط فرستاده‌ای نامه را فرستادن به شام. معاویه نه تنها جواب نامه امام را نداد، فرستاده امیر مؤمنان را هم نگه داشت و بعد از مدتی یه نامه سفید با یه امضا فقط فرستاد. به اون فرستاده خودش هم گفت پایین نامه رو به مردم مدینه نشان بده، ندونن نامه سفیده. بعد که امیر مؤمنان اون نامه رو باز کردن دیدن نامه سفیده. امیر مؤمنان علی علیه السلام آماده شدن برای جنگ با معاویه. از دستیاران امیر مؤمنان در هر 3 جنگ، جمل، صفین و نهروان، کمیل ابن زیاده. یعنی خواهران برادران، ما درباره این شخصیت خیلی کوتاهی کردیم. او سرداری بزرگ، عارفی بزرگ، مؤمنی مقاوم، او معلم سرداران امروز ما میتونه باشه. چرا از او ما سخن نگفتیم؟ همسر پیامبر در شهر مکه است. وقتی خبر کشته شدن عثمان را شنید، خودشم قبلا میگفت این پیر کفتار را بکشید. وقتی خبر کشته شدن او را شنید شاد گشت، خدا را شکر کرد و لعن و نفرین فرستاد و راهی مدینه شد. بین راه مطلع شد که امیر مؤمنان علی علیه السلام خلیفه شده. ناراحت شد، برگشت به سمت مکه و گفت ای کاش آسمان بر زمین می افتاد، این روز را نمی دیدم، این خبر را نمی شنیدم. از طرفی طلحه و زبیر هم به مکه آمدن. این سه نفر نقشه جنگی را در بصره طراحی کردند، به سمت بصره حرکت کردند، لشکری را مهیا کردند. امیرالمؤمنین علیه السلام اطلاع پیدا کردند از این مخالفت. امام هم لشکری را آماده کرد و کمیل ابن زیاد را فرستاد به سمت مکه، یعنی سفیر امام علی علیه السلام در این فعل و انفعالات کمیله. لشکری که مهیا شده بود توسط طلحه و زبیر و همسر پیامبر رسیدن به بصره. اول والی بصره که امیر مؤمنان علی علیه السلام او را گماشته بود، عثمان ابن حنیف، سرش رو تراشیدن، موهای صورتش رو، ابروانش رو، مژه‌هاش رو تحقیر می‌خواستن بکشن، ولی جمع زیادی از شیعیان را کشتند. امام علیه السلام از مدینه بیرون آمدند و این اخبار آرام آرام به گوش حضرت می رسید. امام علیه السلام فرزند خودشون امام حسن مجتبی علیه السلام و عمار یاسر رو به کوفه فرستادند تا لشکری از کوفیان راهی بصره بشن. جنگ های امیر مؤمنان خیلی سخت تر از جنگ های زمان پیامبره. پیامبر با مشرکان می جنگیدن، با کافران می جنگیدن، امیر مؤمنان با مسلمانان، خیلی براشون سخت بود. لشکری 9000 نفری که کمیل ابن زیاد و مالک اشتر و حجر ابن عدی و سعسعه در قالب یه گردانی، گردان قاریان قرآن، اینها به سمت بصره حرکت کردند. یه لشکر 6000 نفره هم با فرماندهی خود امیر مؤمنان از مدینه به بصره رسیدن. تا در بصره رسیدن به 20000 نفر. طلحه و زبیر هم 30000 نفر رو مهیا کردند. امام نامه ای نوشت به طلحه و زبیر و اونها رو متوجه بیعت شکنیشون کرد. شما بیعت کردید، شما همون هایی هستید که در مدینه همین اخیراً بیعت کردید. اما علارغم تلاش حضرت اونها دست از جنگ بر نداشتن. امام وقتی دیدن تلاش هاشون بیفایده است، دست به مناجات برداشتن. سپس لشکر رو آماده کرده، پیراهن پیامبر رو پوشیدن، ردای پیامبر رو بر تن کردن، عمامه پیامبر که سیاه بوده بر سر بستند، بر مرکب رسول خدا نشستند و زبیر را صدا زدند که چرا به جنگ ما آمده ای؟ گفت به طلب خون عثمان. فرمود سبحان الله، شما عثمان را کشتید، من بیزاری می جویم، میخواد از خودتون قصاص کنید؟ اونگاه سخن پیامبر را به زبیر یادآوری کردند که پیغمبر فرمود زبیر، روزی خواهد آمد که تو بر علی خروج میکنی، با او مخالفت میکنی، یقین بدان آن روز ظالم هستی. زبیر به تردید افتاد، علارغم این که فرزندش و همسر پیامبر او را سرزنش میکردند، دست از جنگ کشید و شب هنگام در خواب توسط فردی کشته شد. اهل بصره پیاپی به لشکر امام تیر می انداختن، تحریک می کردن. بهترین یاران امیر مؤمنان در همین جنگ کشته شدند، کسانی مثل زید بن سوهان، ابو عبیده عبدی، عبدالله بن رقیه، رشید بن سمر، اینها به شهادت رسیدند. مالک اشتر هم مثل شیر می غرید به همراه دستیارش کمیل بن زیاد. با کشته شدن طلحه جنگ مقداری به آخرش می رسید و امیر مؤمنان با تدبیری همسر پیامبر رو با جمعی به مدینه فرستاد. در این جنگ از اصحاب جمل 9000 نفر و از اصحاب امام علی 1700 نفر کشته شدند. تاریخ های مثل مروج الذهب جلد 1 صفحه 641 یا ابن اعصم صفحه 419 441 این مطالب رو برای ما نوشتند. حضور کمیل در جنگ صفین. امیرالمؤمنین علیه السلام که مأمور بود راه پیامبر را، رسالت پیامبر را که یکتاپرستی و خداخواهی و عدالت خواهی بود را ادامه بده، الان به ناچار آمده به جنگ معاویه در منطقه‌ای به نام صفین نزدیک شهر رقه که مردم ما زیاد میشنوند بین عراق و شام. لشکر معاویه 84000 سواره و پیاده. تا رسیدن به صفین جمعیتشون به 120000 نفر رسید. لشکر امام علی علیه السلام با 90000 سواره و پیاده. در این جنگ فرزندان امام علی علیه السلام، امام حسن و امام حسین حضور داشتند. 800 نفر از انصار و 900 نفر از اصحاب پیامبر که از بیعت کنندگان بیعت شجره بودند، جز لشکر امیر مؤمنان بودند. 80 نفر از مجاهدان بدر که همیشه پیامبر اونها رو ستایش میکرد. صاحب کتاب القدیر اسامی 145 نفر از اونها رو، از بهترین های لشکر امیرالمؤمنین رو آورده که کمیل ابن زیاد جزء اونهاست. جنگ صفین که در سال 37 هجری رخ داد 110 روز طول کشید. کمیل ابن زیاد از فرماندهان این جنگ. جنگ در مسیر پیروزی لشکر امیر مؤمنان بود که عمرو عاص حیله کرد و طرح سرنیزه کردن قرآنها را پیشنهاد کرد و معاویه هم پسندید و عمل کرد. یه جمعیت 20000 نفره از لشکر امیر مؤمنان فریب این طرح رو خوردند و امام علی را تحت فشار گذاردند و گفتند که اگر دست از جنگ بر نداری تو را می کشیم. اینها قرآن را آوردند پیش ما و فریب قرآنهای سر نیزه را خوردند و از این به بعد یه جمعیتی درست شدند به نام خوارج، یعنی خروج کنندگان، شورشیان علیه امام عدل. و کمیل ابن زیاد همچنان در رکاب ولایت مقابل باطل ایستاده. جنگ صفین که داستانی داره نمی رسیم ما در این وقت کوتاه بیان کنیم به پایان رسید با همون قصه حکمیت که شما شنیده اید. لشکر امام به کوفه برگشتند در سال 37 هجری. پس از نوشته شدن حکمیت در جنگ صفین، مردی از اصحاب امام علی علیه السلام حمله کرد به لشکر معاویه، بعد حمله کرد به لشکر علی، گفت این هر دو گروه بر باطل هستند، ما بر حق هستیم، نباید حکمیت رو میپذیرفتیم و علی کافر شده و باید توبه کنه. هرچی امام علی علیه السلام اینها رو نصیحت کرد، پند داد که شما مرا تحت فشار قرار دادید، اینها گوش نکردند و جنگ نهروان که اون هم داستان تلخی داره آغاز شد. خوارج از نظر خشونت، امروزی بخوام مثال بزنیم، چیزی مثل داعش، بیرحم، سنگدل، غارت می کردن، می کشتن، حتی زن حامله را کشته جنین او را بیرون می آوردن، سر می بریدن. حضرت با دیدن چنین وضعی با یه لشکر 60,000 نفره به سوی نهروان حرکت کرد. هنگامی که دو لشکر مقابل هم قرار گرفتن، یعنی این قصه رو که من برای شما تعریف میکنم ماجرای 10 ساله، مثل یه سرداری که الان در ایران برای شما تعریف بکنه عملیات های مختلفی که ما در فشار بودیم، آمریکایی ها، اروپایی ها، شرقی ها، غربی ها کمک میکردن به صدام و ما با کمترین تجهیزات با اعتقاد ایستادیم و خون دل خوردیم، چقدر جوان دادیم، شهید دادیم. اینها قصه یه چنین جنگی است که از آغاز تاریخ بین هابیل و قابیل رخ داده تا پایان هم خواهد. ما باید این سرداران را، این قهرمانان را بشناسیم. کمیل از اونها هست. امیر مؤمنان که دوست داشت مردم را، یه پرچمی را برافراشتن به لشکر دشمن اعلام کردن هر کی بیاد زیر این پرچم یا نه هر کی بره به سمت کوفه در امانه. از اون جمعیت 12,000 نفره خوارج 8,000 نفر آمدن زیر پرچم یا به سمت کوفه رفتن. 4,000 نفر ماندن که کشته شدن، به جز 9 نفر اونها بقیه کشته شدن. 9 نفر هم از لشکر امیر مؤمنان علی علیه السلام که این عددها رو هم حضرت پیشگویی کرده بودن از قبل. کمیل ابن زیاد در این جنگ شرکت داشت و یه قصه ای رو مورخین نوشتن که مکاشفه ای را امیر مؤمنان علی علیه السلام چون قابلیت داشت کمیل از نظر معنوی به اون نشان داد. اون مکاشفه این بود که در یکی از شبها که امیر المؤمنین علیه السلام از مسجد کوفه خارج می شد، کمیل هم همراه او بود. تو کوچه ها نوشتن که 1/4 شب گذشته بود، یعنی سحر هنگام بود، از جلو خانه گذر می کردن که دیدن یه صدای حزین تلاوت قرآن به گوش می رسد. ایستادن، این آیه را خواننده قرآن داشت میخواند: امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحور الاخره و یرجو رحمت ربه. آیا آن کسی که شب را به اطاعت خدا، به سجود و قیام میپردازد، از عذاب آخرت ترسان و به رحمت خدا امیدوار است، با آن کس که شب و روز به کفر و عصیان مشغولت مساوی اند؟ کمیل در دلش تحسین کرد این کسی که این گونه قرآن میخواند، اما چیزی نگفت. امیر المؤمنین علیه السلام حالت درونی کمیل را احساس کرد، به او فرمود: تنین صدای این مرد تو را به شگفتی وا ندارد، او اهل جهنمه. انسان اگه معرفت نداشته باشه حاضر مظلومان رو بکشه به اسم قرآن، به اسم شعار لا اله الا الله. تا آنکه در پایان جنگ نهروان کمیل و امیر المؤمنین علیه السلام از جایی گذر می کردن، یه نعشی را دیدن. امیر المؤمنین علیه السلام این آیه رو خوندن: امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن. بعد فرمود: کمیل، این همونیه که قرآن میخوان دل تو رو برده بود. بصیرت اگر نباشه انسان به خطا میره، با داشتن قرآن به خطا میره. قرآن میفرماید این کتابیست که خیلی ها رو هدایت میکنه، خیلی ها رو گمراه میکنه به خاطر زمینه هایی که دارند. از رسالت های بزرگ کمیل بصیرت افزایی است. بعد از جنگ نهروان فضای جامعه فضای آلوده شده بود، شایعات همه جا پراکنده میشد. مردم داشتن فکر میکردن کی بر حقه، کی بر باطله. دهه های گذشته کیا بر حق بوده، هیچ سوال میکردن، سوال هایی که باید یک کسانی میبودن توضیح میدادن. امیر المؤمنین علیه السلام 10 نفر از یارانشون فرمودن اینایی که من به اونها اعتماد کامل دارم، اینها رو مأموریت دادن برای پاسخ به شبهات. یکی کمیل ابن زیاد بود. و به منشی خودشون عبیدالله ابن ابو رافع فرمودن که اینها رو حاضر کن، من میخوام برای مأموریتی اعزام کنم. کمیل ابن زیاد پاسخگوی به شبهات، با اشراف علمی که داشت، با بصیرت و آگاهی که داشت، شبهات رو جواب میداد. یه شهر دیگه، شهر هیت، فکر میکنم الان از شهرهای عراق یا سوریه باشه، امیرالمؤمنین علیه السلام کمیل را به فرمانداری این شهر فرستاد. معاویه کمر بسته بود شهرهای زیر نظر امیرالمؤمنین را آشوب به راه بیاندازه، غارت بکنه، مردم رو بکشه، نارضایتی پیش بیاره. از جمله یه لشکری را فرستاد به همین شهر هیت که کمیل فرماندارش بود. کمیل هم اطلاع پیدا کرد، رفت از یکی از دوستانش که فرماندار شهر دیگری بود کمک بگیره. تو همین فاصله لشکر معاویه رسیدند و قتل و غارت کردند و به دنبال این ماجرای تلخ امیرالمؤمنین علیه السلام نامه ای به کمیل نوشتند و او را سرزنش کردند. چرا قلمرو خودت را ترک کردی؟ در نهج البلاغه این نامه آمده. ولی کمیل با فاصله زمانی اندک جبران کرد. لشکر دیگری از شام وقتی به این منطقه حمله کرد، کمیل جمعیت خوبی رو مهیا کرد و اونها رو شکست دادن و امیرالمؤمنین علیه السلام نامه ای در تقدیر و تشکر برای اون نوشت و فرمون من به تو دعا میکنم. تا اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام در ماه رمضان سال 40 به شهادت رسید در مسجد کوفه به دست خوارج نهروان. نوبت امامت و پیشوایی حسن ابن علی علیه السلام رسید. از اولین کسانی که با امام حسن بیعت کرد کمیل بود. آقایان، خواهران، برادران، این فراز و نشیب روزگار آدم ها را عوض میکنه. اگر کسی پایدار بر حق بماند معلومه طلاییه، بی نظیره. کمیل از همون هاست. تا پایان عمرش در صراط مستقیم ایستاد، از بیعت کنندگان و از اصحاب امام حسن علیه السلامه. پس از امام حسن از یاران امام حسین علیه السلام. ولی در قصه کربلا او در زندان بوده، او و جمعی از عاشقان امام حسین علیه السلام در زندان بوده، روز پس از عاشورا از زندان آزاد شده و کمیل احساس کرد حالا که عاشورا گذشته الان امام من کیه؟ شناخ امامش را، امام زین العابدین علیه السلام. روز 11 محرم سال 60 هجری با امام زین العابدین بیعت کرد. این کمیله، راست قامت، مقاوم، الان سنش رسیده به 80 سالگی. تا اینکه در روزگار حجاج ابن یوسف ثقفی که وارد کوفه شد انقلابیون رو تهدید کرد، یه لشکری که کمیل هم عضو اون لشکر بوده به لشکر حجاج حمله کردن و بعد حجاج فشار رو زیاد کرد، کمیل فرار کرد و حجاج طایفه او رو تحت فشار گذاشت، حقوق اونها رو از بیت المال قطع کرد. این دفعه کمیل خودش رو تسلیم کرد، گفت روا نیست به خاطر من طایفه من تحت فشار قرار بگیرن. حجاج هم گفت من باید تو را بکشم. کمیل گفت مولایم علی پیشگویی کرده که من به دست تو کشته خواهم شد. دستور داد در سن 90 سالگی گردنش را بزنن و پایان عمرش با شهادت ختم بشه. قبرش بین نجف و کوفه نزدیک قبر میثم تمار. اونایی که در کوفه زائران میرن به مسجد کوفه این دوتا شخصیت رو زیارت میکنن. همچنان شهری هست که ما در این برنامه نگفته ایم. شهر هفتم، شهر علم و معرفت. پیامبر عزیز اسلام فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، من شهر علمم و علی دروازه این در است. فمن اراد العلم فلیأت الباب. هر کس علم ناب راه گشا می خواهد بره سراغ علی. در حدیث دیگری فرمود من اراد العلم فلیقتبسه من علی، هر کی علم واقعی می خواهد از علی اقتباس کند. در حدیث دیگری پیغمبر فرمود انا مدینة الحکمه و علی بابا، من شهر حکمتم و علی دروازه این شهر است. فمن اراد الحکمه فلیأت الباب، هر کس خواهان حکمت است بره سراغ علی. کمیل این حدیث رو با تمام وجودش باور داشت، در خانه علی را میزد، در خلوتها به سراغ امیر المؤمنین میرفت. گاهی خود مولا میفرمودند این فوران کرده علوم من، یک کسی رو میخوام براش بگم. کمیل را صدا میزد، علوم آسمانی را که از پیامبر آموخته بود با کمیل در میان میگذاشت. گفتن رسم امیر مؤمنان این بوده که چون علوم و اسرار در باطنش موج میزد، کمیل را پیش خود مینشاند و برای او جوهر اسرار را میافشاند. ما نمی رسیم اون سخنان رو که الان ثبت شده در کتاب ها هست برای شما بیان کنیم، فقط عنوانش رو بیان می کنیم. یکی از اون سخنان اسرارآمیز حدیث حقیقته که حضرت از کمیل پرسیده حقیقت چیست. کمیل از امام پرسیده حقیقت چیست، امام در پاسخ کمیل جواب مشروع داده. طبق نقل شیخ بهایی در زمان اقامت امام در کوفه، شبی با آن حضرت در مسجد کوفه میگه همراه بودم، پس از ادای نماز عشاء حضرت دست مرا گرفت به صحرا برد، در زمینی نشست، مدتی سکوت کرد، اونگاه نفس عمیقی از اعماق دل برکشید، سپس سرش را بلند کرد و حدیث قلوب را برای من بیان کرد. حدیث اول حدیث حقیقت که علمای بزرگ و عرفای بزرگ این احادیث را شرح کردند. دیلمی در کتاب ارشاد القلوب حدیثی را درباره گمنامی و گوشگیری از امیر مؤمنان برای کمیل بیان کردند و احادیث دیگری از جمله وصیت امیر المؤمنین به کمیل که خودش نقل کرده و خیلی هم خواندنیه، پیدا کنید این وصیت نامه را. فرازهاش اینطور شروع میشه یا کمیل یا کمیل یا کمیل. اینا وصیتی است که امام علی علیه السلام به عزیز خودش کمیل فرموده و پایان بخش این برنامه دعای کمیل باشه. شیخ طوسی این عالم بزرگ شیعه در کتاب مصباح المتهجد در اعمال شب نیمه شعبان دعای کمیل را آورده. کمیل خودش اینطوری تعریف میکنه که من این دعا را در حال سجده از امام شنیدم، در سجده این دعا را میخواند. شهرت داشته به دعای خضر. کمیل گفته شبی در بصره امام علی علیه السلام سخنرانی می کردن و فرمودن هر کس شب نیمه شعبان را احیا بدارد و دعای خضر را بخواند، این دعا برو برگرد نداره. شبی به خانه امام رفتم، امام پرسیدن برای چی آمدی؟ گفتم اومدم اون دعای خضر رو از شما یاد بگیرم. حضرت فرمودن بنشین ای کمیل، هنگامی که این دعا را حفظ کردی در هر شب جمعه بخوان، یا در هر ماه یک بار بخوان، یا در هر سال یک بار بخوان. رهبر عزیز انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای می‌فرمایند حضرت امام بی‌نظیر بود در عرفان. یه وقتی در جماران یه خلوتی پیش آمد بین من و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، از امام این رو پرسیدم امام عزیز در بین صدها دعایی که به ما رسیده شما شیفته کدام دعا هستید؟ امام دو تا دعا را، یکی دعای کمیل یکی مناجات شعبانیه را فرمود، این دوتا با همه دعاها متفاوته. نتیجه بحث این برنامه‌مون این باشه که هم خودمون خانواده‌هامون با این دعا مانوس بشیم. امام خمینی می‌فرماید خوندن دعاها تا پایانش لازم نیست، اگه حال نداری یه صفحه‌شو بخون. احیا کنیم این دعا را تو خونه‌هامون، به بچه‌هامون بگیم تو یه صفحه‌شو بخون، تو یه صفحه‌شو بخون. یه جوری نباشه 30-40-50 سال بگذره با دعای کامل غریبه باشیم. و یکی این که مبارزات کمیل را، وفاداری های کمیل را، شهادت سرخ او را برای دیگران نقل کنیم. اونها به ما حق دارند. خدا نگهدارشون.